در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای عشق، به جسم خسته جانی بفرست. تنگ از جهان ما جهانی بفرست. ما خاک به اندازه مردن داریم، تا زنده شویم آسمانی بفرست. سلام میکنم به روی ماهتون، همه مخاطبان جان در هر کجا که هستید، شنونده های خوب رادیو معارف، عزیزانمون که تکرار برنامه رو از شبکه افق میبینن، و همه مخاطبان شبکه جهانی ولایت، هر کسی در هر کجا صدا و تصویر ما رو میبینه بهش سلام میکنم و خوشحالیم که امروز هم در کنار هم هستیم و با همیم و در محضر و در معیت آجای نظافت عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. حال شریفون مبارک
چیه؟ الحمدلله خدا را شکر.
الحمدلله رب العالمین. مشهد خوبه و اوضاعش
خوب؟ الحمدلله
خدا. خوشحالیم شما اونجا هستیم. به همه مشهدی های عزیز به این بهانه سلام میکنم و انشاءالله نائب و زیاره و سلام رسان ما محضر علی ابن موسی رضا باشند و خوشحالیم حاجای نظافت اونجا هستند و هر از گاهی یاد ما میکنند.
سلامت باشید.
در خدمت نامه 31 نهج البلاغه هستیم، فرازهای نورانی اون و کلام نورانی هم اینو ادامه فرمایشات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه مروری مختصری داشته باشیم. حضرت فرمودن دنیا شناسان رو میخوام مثال بزنم. یک ادهی دنیا را آزمودن، شناخت درستی از این زندگی دنیا دارن. فهمود اونا مثلشون مثل یه قوم مسافری هستن که یه باری که میبینن در یک منزل قحطی زده شده هستن. بعد تصمیم میگیرن، میگن بلندشیم بریم از اینجا، بریم به یک منزل خوش آب و هوا. چون تصمیم میگیرن تحمل میکنن دشواری راه را، فراق دوست را، خشونت سفر را، قضای ناگوار را. اینا رو توضیح دادیم.
بله فرمایید.
خب از اینجا ما متوجه میشیم تصمیم به هجرت، تصمیم به هجرت از مکان بد آب و هوا به مکان خوش آب و هوا یک امری طبیعیه
و عقلانیه.
یعنی همه اینجوری هستن و این نیاز به دستور نداره که آقا هجرت کنید. درک بد آب و هوا بودن و درک یک جای خوش آب و هوا بودن، این درک آدم رو به طور طبیعی منجر به یک تصمیم می کند. دو تا درک لازمه، درک بد آب و هوا بودن، درک یک منزل خوش آب و هوا بودن. حالا بعد حضرت فرمود لیأتوا ساعة دارهم، میخوان برسن به اون خانه وسیع. یعنی بهش خانه وسیع هست، وسعتش هم خدای متعال فرمود جنت ارضها السماوات والارض، به پهنای همه آسمان ها و زمین هست. و منزل قرارهم، میخوان به قرارگاه برسن. منزل قرار یعنی دنیا دار محدودیت هاست، دنیا گذرگاه قرارگاه نیست. که در یه خطبه‌ای داریم حضرت فرمود خذوا من ممرکم لمغرکم، از این گذرگاه زاد و توشه بردارید برای قرارگاه. پس هدف رسیدن به اون دار وسیع است، هدف قرارگاه. حالا تو این فراز و خیلی جاهای نهج البلاغه از مشکلات دنیا حضرت زیاد گفتن. اینجا مثال زدن قحطی زده شده، گرفتاری، دنیای دار بلای، دار رنج. درست؟ من میخوام بگم که این مدل حرف زدن آسیب نداره. دقت میکنید؟
چی نداره؟ آسیب نداره.
آسیب نداره. آره. یعنی اینکه شما وقتی که از مشکلات دنیا میگید، از مرگ میگید، ممکن آسیب داشته باشه، ممکن آدم رو ناامید کنه، ممکن آدم رو بی‌رغبت کنه نسبت به این زندگی.
یعنی به بن‌بستی برسن مثلا.
آفرین. ولی ممکن منجر به خودکشی بشود. ولی من میگم مدلی که امیرالمومنین داره میگه آسیب نداره، منجر به خودکشی هم نمیشود. چرا؟ چون درک مشکلات و غم‌های واقعیتیه، ولی یک چشمنداز زیبا رو نشان میدن،
یه پنجره ای رو حضرت برات باز
میکنه، یه امیدی ایجاد میکنن، از زیبایی اینجور درد میگن. در خطبه 28 دارین حضرت فرمود دنیا مثل باشگاهه. چجور میرن باشگاه بدنسازی؟ اینجا باشگاه روحسازیه. اینجا آمدی وزیده بشوی تا روز مسابقه سریع بدوی. میخوام بگم خودکشی یک امر طبیعی است وقتی از آدما گرفتار غم ها و مصیبت ها میشن،
چون پنجره براشون باز نشده.
آفرین آفرین. و چون نگفتی تو انسانی و این دردها تو را میسازد تا برسی. میخوام بگم این مدل خیلی قشنگه. اما اگه فقط از غم ها و غصه ها گفتی، غم ها و غصه ها نیاز به گفتن نداره، آدما درگیر با غم ها و غصه ها هستن. ابتدای همین نامه داشتیم حضرت فرمود پسرم تو حلیف الهموم هستی. حلیف یعنی همپیمان با دغدغه. انسان بی دغدغه نیست. بعد فرمود که تو قرین الاحزان هستی، نزدیک به غم‌ها و غصه ها هستی، به هر بهانه‌ای برات غصه درست میشه. بعد فرمود که تو سیبل تیر مصیبت ها هستی، سیبل تیر بیماری ها هستی، آفات به سراغت میاد. ولی این چشم اندازا رو که نشون میدن آسیب نداره.
چه بس اگر این پنجره بازتر باشه، تو راحت تر ببینی، دیگه اینجا قرار نداری.
آفرین. واقعا هم اینجوریه، چون اینه که آدم لمس میکنه. بله. دنیا داره سختی ها و مشکلات هست. حتی تو آدم ها تو متن رفاه هم باشن بازم
بله دارن. بله.
بازم غصه
کاملا
دارن. چه بسا خیلی بیشتر، چون آدم هایی که مشکل دارن باز میگن این ایشالله گشایش ایجاد میشه. اون که رفاه داره بازم غم داره میگه خب به تهش رسیدم دیگه. دقت میکنید؟
بله.
یعنی اینا که تو رفاه بی نهایت هستن
که همه باز چی دارن،
همه چی دیگه به ته دنیا رسیدن، میگه تهش چی؟ بعد اینا خطرناکتر با زندگی براشون میشه، اینا هم به خودکشی میرسن. اما مدلی که اسلام نشان میده نه، اینجوری نیست. بنابراین اگر ما درک کنیم مشکلات دنیا رو، درکی از عالم زیبای آخرت داشته باشیم، تصمیم هم بگیریم توجه به چشمنداز زیبا داشته باشیم، تحملمون بالا میره و این قصه ها رو و مشکلات رو عاشقانه این جام را سر میکشیم و رنج که نمیبریم لذت هم میبریم. من توصیه میکنم این مناجات های شهید چمران رو به مناسبت این بحث میشه مرور کرد.
خیلی مزامین بلند
ایشان چقدر از درد لذت میبرده، از غم، از درد. یعنی یک نگاه زیبا و قشنگی به مشکلات داشته. این یه سیر فکریست، این یک نتیجه طبیعیست.
یعنی یه شبه به اینجا نمیرسه.
آره، یک سیره که باید طی بشود. و من بحث تربیتیشو اینو میخوام بگم که مربی باید در کنار این مشکلاتی که هست چشمنداز زیبای زندگی رو نشان بده، اهداف بلند و متعالی رو بگه. مربی باید مکرر از سفر بگوید، از این که ما مسافریم، از این که اینجا گذرگاهه، اینجا نمیمانیم، از اینها باید بگه. و باید یک کاری کنه که متربی اون چشمنداز زیبا را ببیند. و اینا با مثالهای ساده قابل فهمه ها. یعنی همین که ما ببینید همه ما شب که میخوابیم خواب میبینیم با چشم بسته، خیلی جالبه ها. همه گویا شبها دارن یه فیلم سینمایی میبینن که نقش اولش کیه؟ خودمان هستیم، خودمونی میبینیم دیگه، نه؟ بعد محدودیت ها تو خواب نشون میدن عالم ارواح عالم بدون محدودیت هاست. اولا گریه میکنیم بدون که عشق از این چشم بیاد، درسته؟
بله.
میخندیم بدون که این لبها تکان بخوره،
حرف میزنیم بدون
که زبان میریم به طرفت العینی یه چشم به همزاده میریم رفتی یه جای دیگری، یعنی یه ذره به ما نشون میدن عالم ارواح چه خبره. و واقعا میخوام بگم از این مثال ها میشه مدد گرفت برای اینکه نشون بدیم، از این مدد بگیرید، بگید شما، میخوام مثال بزنم، میگی پسرم تو هر چیزی که میخوای هست، امکان نداره بشر چیزی را بخواهد و ما به ازاء خارجی نداشته باشد. اگر تشنه میشویم یعنی آب هست، ولا تشنگی معنا نداشت. اگر گرسنه میشویم یعنی نان هست. اگر در یک زمانی تو یک دوره آدم ها تو زندگیشون نیاز به همسر پیدا میکنن، یعنی همسری هست، درست؟
بله.
هر چی میخوای هست. اگر نیاز داری به اینکه رابطه عاطفی داشته باشی، کسی هست، انیسی هست، مونسی هست. حالا انسان دوست نداره بمیره، دوست داره ابدی باشه، پس ابدیتی هست. و ما مسافر منزل ابدیت هستیم و این غمها و غصه ها اینا سوخت حرکت ماست. حیوانات هیچ گله ای ندارن که، یعنی هیچ گوسفندی تا حالا شده بگه بابا همش که دارین همین علف رو میدید؟
نه، خیلی هم تازه کیف میکنه،
کیف هم میکنه، غمی هم نداره، غصه هم نداره، خودشون حلق‌آویز هم نمی کنن، خودکشی هم نمی کنن. ولی شما به بچه‌تون سه روز پشت سر هم نیم رو بدید دادش در میاد. این غم ها، این قصه ها، اینا میگه تو مال این دنیا نیستی،
بکن برو.
تو باید بفهمی. میخوام بگم اینو باید مکرر بگیم. اگه این مباحث رو با داستان با مثال مکرر گفتیم و جا افتاد، مسئله ریشه ای حل میشود، ریشه ای حل میشود. ولذا گفتن زیاد ذکر المعاد داشته باشید. یک سوم آیات قرآن بحث معاده و از اون چیزایی گفتن زیاد یادش باشید، یاد زیاد یاد مرگ باشید. خب وقتی میگن یاد معاد باشید، یاد مرگ باشید، دو تا جلوه داره. یه جلوهش اینه که یاد از جهنم و عذابهای جهنم باشیم، یه جلوهش اینه که یاد بهش باشیم و وصف بهش. و این دوتا آدم را میندازه. یعنی سعادت از دو طریقه، یک، یاد جهنم دافعه ایجاد میکنه، یاد بهش میکشونه،
شوق ایجاد میکنه.
آفرین. یعنی بهش از جلو میکشونه، جهنم از پشت سر هل میده. جهنم الان برای ما نعمت است، داخلش بریم که دیگه نعمت نیست، دارون لیس فیها رحمه، ولی الان نعمته. چرا؟ چون اگر جهنم نبود فقط بهش بود یه موتور حرکت میکردیم. الان هر کس از جهنم فرار میکنه به بهش نزدیک میشه، خود بهشت هم که میکشاند.
و قنا عذاب النار،
احسنتم،
خلصنا من النار،
من النار یا رب. و سوره الرحمن خدای متعال وقتی که وصف جهنم را هم میکنه، بازم میگه فبأی آلاء ربکما تکذبان. میگه این وقتی داره جهنم میگه، کدام یک از نعمت ها را تکذیب میکنه؟ جهنم هم نعمته. این وصف جهنم، این خوفی که ایجاد میکنه، این برکته. چرا؟ چون این خوف منجر به حرکت میشود. همش بحث عمله، همش بحث حرکته. ولذا خوف هدفش عمل است، امید هدفش عمل است. همش قراره که ما نمونیم، تحرک داشته باشیم، بریم، همین تصمیم بگیریم بریم. و اگر یک کسی مثلا فرض کنید از جهنم ترسید ولی حرکت نکرد، میگن نترسید. اگه کسی مشتاق به بهش شد ولی تکان نخورد، میگن یه علکی میگه. مثلا تو خطبه 28 داریم امیرالمومنین میفرماید یه معشوقی هست، تنها معشوقی که عاشقش خواب است بهشت است. یه چیز هولناکی هست که آدما میگن ازش میترسیم ولی فرار نمیکنن، تو جهنمه. که اونایی که میترسن خوابن، اونایی که عاشقن بازم خوابن. خب پس این خیالی ترسش خلصنا من النار گفتنش لغلغه زبانه.
فقط یه چیزی میگه،
اگه واقعا بترسه، اگه شوق داشته باشه، نتیجهش حرکته. دنیا دار حرکته، دار ساختن اون عالمه، باید اون عالم رو بسازیم.
انی ذاهب الی ربی سیهدین، یکی از مصادیق هدایت همین بهشت و جهنم، همین خوف و رجا است
که چگونه حرکت
رو حرکت بده.
خب حالا این عبارات که حضرت فرمودن که فهمیدن در یه جای قحطی زده شده هستن، تصمیم گرفتن برن تو اون عالم، این حال و هوای شهدا رو داره نشون میده، حال و هوای مهاجران الالله. بعد حضرت میگن سه تا خاصیت هم داره. سه تا خاصیتش چیه؟ یکیش اینه که فرمود لیس یجدون لشیء من ذلک علما، یعنی اون کسی که فهمید اینجا خوش آب و هوا نیست، تصمیم گرفت و باور کرد یه جای خوش آب و هوایی هست و صبوری هم تو این مسیر کرد، صبر بر فراق، صبر بر مشکلات کرد، فرمود سه تا نتیجه داره. یکی اینه که هیچ دردی حس نمی کنه توی این مسیر، این یک. دو، فرمود پولایی که توی این مسیر خرج می کنه احساس نمی کنه غرامته، این دو. سوم، فرمود هیچ چیزی برای اون محبوب تر از این نیست که نزدیک بشود، نزدیک بشود به اون خانه رسی. حالا این که فرمود درد حس نمی کنن، یعنی واقعا شهدا اینجوری هن، انبیا اینجوری هن. اولا انبیا بشرن، این توجه داشته باشیم، شهدا بشرن، امام حسین علیه السلام بشر. بشر که میگن این چی؟ بشر میگن این بعد جسمی دارد.
بله،
چون بشره این پوست. به انسان میگن بشر، چرا؟ چون پوستش دیده میشود، حیوانات پوستشون دیده نمیشه. کلمه بشر ناظر به بعد جسمی است. خب بعد جسمی ما این تشنگی داریم، گرسنگی داریم، سیستم عصبی داریم، درد رو حس میکنیم، یه سوزن به دستمون بخوره دستمون میره عقب، درسته؟
بله، این اقتضای بشر بودن ما،
اقتضای بشر بودن. حالا چطور میشود که حضرت میگه درد را حس نمیکنن؟ جواب اینه، سیستم روحی انسان جوریه، وقتی محو یک عشقی می شود کلن دیگه پیام های عصبی رو متوجه نمیشه.
درد از پای حضرت در میاره.
آفره. حتی عشق مجازیش اینجوریه، زنان مصر که زلیخا را
دیدن و نفهمیدن،
بعدش فهمیدن چه آبروریزی کردن، چون جمال زیبای یوسف رو دیدن، هم از نظر ظاهری، هم از نظر اون نور باطنی و اون جلوه
جمال الهی،
جلوه معنویش. پس این طبیعته. مکرر آدم ها شده مثلا تو یک دعوایی، خب متوجه، بعد که دعوا تموم شده خونم اومده دست و پاشو درد میکنه. آدم وقتی محو میشه اینجوریه. اصحاب ابی عبدالله که عاشقانه جنگیدن، این سیر روحی درشون اتفاق افتاد. امام حسین که با شکوه جنگید، با عظمت جنگید، با دلی محکم جنگید، آخ نگفت، علتش اینه. حضرت علی اکبر همینطور، قاسم ابن الحسن همینطور، کلن اصحاب ابی عبدالله آدمای خالصی بودن. اینا یک اتفاق روحی، یک سیری درشون ایجاد شده بود. و داره که امام حسین علیه السلام، امام باقر فرمودن، خطاب به اصحاب فرمود که پیامبر به من گفتن ای انکه ست و ساق و تو سوق داده میشی به سمت عراق و ست و تشهد و شهید میشوی، ست و تشهد و و یستشهد و معک، فرمود همراه تو جماعتی شهید میشن. بعد فرمود لا یجدون علم مس الحدید، تیرها و نیزه ها و شمشیرها که میخوره اینا درد حس نمی کنن. بعد برای اینکه باورپذیر باشد حضرت این آیه رو خوندن، قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. چطور حضرت ابراهیم آتش بر او سرد و خنک و سالم شد؟ اینا هم درد حس نمی کنن. امام حسین علیه السلام خطاب به یاران فرمودن صبرن بن الکرام، ای فرزندان شخصیت های ارزشمند صبوری کنید، مرگ پلیست که شما را عبور می‌دهد از این دنیای پر از زحمت و رنج به جنت وسیع، به نعمت‌های دائم. بعد امام حسین فرمودند کدام یک از شما کراهت دارد که منتقل شود از زندان به قصر؟ این معرفت که بیاد، این عشق که بیاد، نتیجهش اینه که عاشقانه دردها رو تحمل میکنه. حالا آدم های عادی چجوری هن؟ قرآن فرموده است خلق الانسان و هلوعا اذا مسه و شر و جزوعا و اذا مسه و الخیر و منوعا. جزوع یعنی چی؟ یعنی بی تابی میکنه، یعنی مثل کودکه. بچه من یه وقتی اصلا یه هفته پیش دستش خونه شده بود، بعد یه هفته میگشت دنبالش که نشان بده. بچه اینجوریه.
بله خب.
با اندک چیزی بی تابی میکنه. خب حالا خدا فرمود خلق الانسان و هلوعا، انسان هلوعا آفریده شده. سوال، خالق کیه؟
خدای متعال.
خدا بچه رو سرزنش میکنه، میفهمد خلق الانسان و هلوعا، خدایا هم خودت ما رو اینجوری آفریدی، هم میگی که سرزنش
عیب میذاری.
جوابش اینه، خدا میگه کودک 20 ساله نباش،
بزرگ شو،
بزرگ شو، بهت عقل دادم، انبیا رو فرستادم. تو کودک 20 ساله سرزنش دارد، کودک 40 ساله که جزوع از سرزنش دارد که تو چرا رشد نکردی، پا به پای این که نعمتها را مصرف
کردی، چرا در جا میزنی.
آفرین. و این نمونه ها زیاد داریم در مورد حضرت آسیه سلام الله علیها که داره که فرعون وقتی که فهمید که مسلمان شده است و متدین شده است، او رو شکنجش کرد تا او رو برگردونه به دین خودش. حضرت موسی رد میشد، دید دارن آسیه رو عذاب میکنن، آسیه با اشاره شکایت کرد که خلاصه درد و رنج. حضرت موسی دعا کرد ان یخفف عنها، نتیجهش این شد لم تجد للعذاب علما. تو اون شکنجه ها حضرت آسیه دردی را حس نکرد. دعا کرد یعنی چی؟ یعنی یک سیر روحی درش اتفاق افتاد که دیگه درد رو حس نکرد. بعد فرمود که و انها ماتت من عذاب فرعون، تو اون شکنجه ها شهید شد. فقالت وهی فی العذاب، همینجور که در حال شکنجه بود گفت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، گفت خدایا نزد خودت برای من خانه ای در بهش بساز. و خدا به آسیه وحی کرد سرتو بیار بالا. سرش رو آورد بالا، رأت البیت فی الجنه، اون خانه شو تو بهشت دید. که دیگه بعد خندید و فرعون تعجب میکرد که این داره شکنجه میشه و میخندند. از این نمونا حضرت امام کاظم علیه السلام زیاد شکنجه شدن، معذب و فی قعر السجون شکنجه میشد، در اون گودال، در زندانهای تاریک، ظلم المتانی، سیاه چال، زساق المرزوز، داره که استخونهای ساق امام کاظم علیه السلام نرم شده بود. اونا بشر هم چجوری تحمل میکردن؟ اون عشق، اون معرفت.
میگو اگر با درد رشد نکنی، درد در تو رشد خواهد کرد.
آفرین. و چقدر خوبه که ما این معرفت رو پیدا کنیم. و من توصیه میکنم این شبها که عزاداری هست و بالاخره شعور حال محرم سفر داره، اینا رو باید بخوایم، این مقامات رو بخوایم، به قول شما در جا نزنیم. حتی اگر ما عقب هم نریم، همین در جا زدن عقب رفتنه.
بله.
همون هر کس دو روزش مساویه باخته. اینا رو بخوایم. میگه حضرت آسیه با اشاره به موسی گفت من در رنجم. با یه عنایت موسی یه اتفاق افتاد. البته زمینه هاش هم داشت. و آزادگان ما، نمیدونم خاطرات این عزیزانی که اسیر بودن توی عراق خوندین یا نه، دالانی عراقی ها بعثی ها درست میکردن، دستشون باتوم و آهن، و این بسیجی 17 ساله بعد رد میشد و میزدن. خب اینا مقاومت میکردن و خیلی هاشون همین حالتو داشتن که درد حس نمیکردن. و البته درجات متفاوته، درجات یکسان نیست. اون رزمنده‌ای که رو سیم خاردار خوابید و 300 نفر نیروی پیاده از روی او رد شدند و بعد گفتن که تو چجوری تحمل کردی؟ گفت من همش میگفتم حسبی الله حسبی الله، سبب شد که اصلا من درد رو حس نمی کردم. روی عجیب اینه که مین منور خیلی شعله های شدیدی داره، وقتی مین منور روشن شد برای که عملیات رو نره، این بسیجی به سرعت خودش انداخت بدون تأمل. خب این چیکار میکنه با این بدن؟ بعد از کنارش آتش میزد بیرون، رفیقش خوابید، از اون ور آتش میزد بیرون، رفیق دیگرش خوابید، بینه نگذاشتن عملیات لو بره. چی شروع تحمل میکنن؟
فقط روح باید بزرگ شده باشه،
فقط باید تصمیمه رو بگیرن. یعنی وقتی تصمیم میگیرن آدم ها خودشون رو توی یک جریان میاندازن، خدا کمک میکنه. ان تنصر الله ینصرکم، نصرت الهی یعنی این.
ولی یه نکته گفتید نمیشه ساده واقعا از کنارش رد شد، و این یه سر واقعا، و اون هم این که اگر تو محو یک نقطه ای باشی و محو یک عشق بزرگتر، دیگه از این بدن فارغ میشی دیگه، یعنی روحت انقدر بزرگ
میگم برای دنیاش اینجوریه، تا چه برسه که برای اون درک اون عالم.
گفت موجه بر هم نزند گر بزنی تیغ و سنانش، من گر از دست تو باشد موجه بر هم نزند.
واقعا همینجوری، و اصحاب ابی عبدالله همینجوری بود،
مثل جناب سعید ابن عبدالله مثلا.
و این که امام حسین علیه السلام شب عاشورا گفتن هر کی میخواد بره بره، برای که حضرت دوست نداشتن در سپاهشون آدمای ناخالص باشن، چون قرار بود اصحاب ابی عبدالله تا قیامت تاریخ را تغذیه کنند،
به دنیا رو روشن کنند و به درخشن،
لذا اینا باید آدمای خالص میموندن.
چقدر نکته خوبیه.
بله، اینا البته وامدار حضرت آیت الله شیرازی هستن، حائری شیرازی، خدا حفظش، خدا رحمت کنه. ایشون فرموده بودن امام حسین شب عاشورا گفتن برید، روز عاشورا مکرر میفرمود هل من ناصر ینصری، شب عاشورا نفرمود هل من ناصر ینصرونی، شب عاشورا میگفت هر کی میخواد بره بره تا ناخالص ها برن، روز عاشورا میفرمود هل من ناصر ینصرونی، که اگر در سپاه دشمن آدمی هست که مایشو داره بیاد. یعنی هم جاذبه داشت هم دافعه داشت، ولذا این هل من ناصر روز عاشورا روی هر اثر گذاشت، بالاخره هر آمد، اولیای خدا خوشحالن،
سلام الله علیه،
بله که بیاد کسی. بعد اثر دیگه اینه که بعد از اینکه فرمود درد حس نمی کنن، فرمود اینا پولایی که خرج می کنن غرامت حساب نمی کنن. یعنی وقتی کسی چشمنداز زیبای آخرت رو می بینه سخاوتمند میشه، اهل سخاوت و انفاق میشه، اونم انفاق عاشقانه، مثل حضرت خدیجه. حضرت خدیجه سر از پا نمی شناخت برای پول خرج کردن، پیامبر همینطور، امیرالمومنین همینطور، حضرت زهرا سلام الله علیها همینطور، هر چه داشتن دادن. اینا این سیر روحی درشون اتفاق افتاد. بعضیا انفاق رو غرامت میدانن، بعضیا غنیمت میدانن، که حالا تو همین نامه داریم امیرالمومنین فرمودن اگه گرفتار دیدی غنیمت بشمار. در سوره توبه داریم فرمود و من الاعراب، اعرابی که به حساب به ظاهر مسلمان شده بودن، من یتخذ و ما ینفق و مغرما، فهمون بعضی هستن پول که میخوان در راه خدا خرج کنن میگن غرامت، زکات، خمس، سختشونه. این یک گروه، یک گروه فهمون و من الاعراب من یؤمن بالله، مؤمن به خدا و روز قیامت، و یتخذ و ما ینفق و قربات عند الله، میگه پولایی که خرج میکنه مایه تقرع به خدا میدونه و نزدیک میشه به دعاهای رسول، صلوات رسول. یا آیه ای داریم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم، پیامبر درود میفرستاد، چقدر لذت میبردن که پیامبر دعاشون
دعاشون کنه
و بگه آفرین. بعد میفرمود ان صلاتک سکن لهم، پیامبر درود بفرست به اینها، این به اینها آرامش میده. پول خرج میکردن تا برسن به اون دعای پیامبر. بعد فرمود الا انها غربت لهم، این پول خرج کردن هایی که عاشقانه و غرامت نمیدانن این مایه تقربه. سیدخلهم الله فی رحمته، به زودی خدا اونها رو در رحمت خودش وارد میکند. ان الله غفور رحیم. یه حکمتی هست تو نهج البلاغه تورانیه که تبدیل شده به یک کتابی به نام بیماری های مؤمنان. اصلا اونجا امیرالمومنین همش میگه لا تکن، اینجوری نباش. یکی از اون موارد متعددی که میگن اینجوری نباش این عبارته، فرمود نباش از اونایی که غنیمت را غرامت میداند و غرامت را غنیمت میداند.
مثال میزنی؟
بله، پول خرج میکنه میگه ای وای پولامونو در
از دستمون رفت.
یکی هم هستش پول که خرج نمیکنه خوشحاله، دکت میگن این غرامته، سرت کلا رفت، پولا رو گذاشتی، مردی، اینا رو نفرستادی جلوتر برای خودت. میگن پیامبر اعظم گوسفندی ذبح کرده بودن،
بله،
و گوشتا رو تکه تکه میدادن، یکی از خانوماشون ایستاده بود و همینجور ناراحت دیگه،
همه رو دادی رفته،
بعد آخرش یه تیکه برای خودشون میگن، گفت همه رو که دادین رفت. هم بودن این برای ما موند، همینی که اونایی که دادیم برای ما موند این رفت،
اینی که همینی که برای خودمون، برای خودمون نگه داشتیم.
این احسنتم احسنتم لانفسکم. انفاق خوراک روح است. در روایت داریم غذا میخورید بدنتون رو تقویت میکنید، اطعام خوراک روحه. خوراک روح فرق میکنه، ولذا کسانی که پول خرج میکنن خودخواهن، منتها خودخواهیشون عاقلانه، آگاهانه، عارفانه، و کسی که پول خرج نمی‌کنن در راه خدا خودخواهن، منتها خودخواهیشون کودکانه، جاهلانه،
مذمومه.
مذموم. فکر نکنید اهل بیت خودشون رو دوست نداشتن، چرا دوست داشتن؟ منتها اونا یک درکی از خود داشتن که ما اون درک رو نداریم. اونا میدونستن این خود مسافریه که منزل ابدیت در پیش داره.
علیکم انفسکم همینجاست دیگه.
آره. یعنی اصلا اسلام دعوت به خودخواهی کرده است. بعضیا تعجب میکنن، میگم نه، خودپرستی بده، خودخواهی جاهلانه بده، و الا به قول شما علیکم انفسکم. امیرالمومنین در یه خطبه فرمود الله الله فی اعز الانفس علیکم و احبها علیکم. فرمود خدا را خدا را در مورد عزیزترین جانها، عزیزترین جانها کی؟ خود ما هست. و محبوبترین جانها، محبوبترین جانها کی؟ خود ما هست. حالا این که میگن دیگران را دوست داشته باشید بازی از منظر خودخواهیه. چرا؟ چون وقتی که به خاطر خدا شما را دوست دارم من چیزی گیرم میاد، اینجوری منافع ابدی من تأمین میشه، اینجوری روح من وسعت پیدا میکنه. اگه ظرف من مثل این کوچک باشه دیگه جا ندارم که خدا به من بده. خدا حکیمه، من باید سعه وجودی پیدا کنم تا خدا به من بدهد. اگه من حلوع باشم، جزوع باشم، منوعم هستم، وقتی جزوعی، وقتی منوعی، خدا به یه چیزی نمیده.
گفت آب در ناودان آریتیست، نبود به کار، آسمان شو، ابر شو، باران ببار.
بارکنم. بله. همین مضمون هست که امام صادق فرمود مثل باران بر همه ببارید، مثل خورشید بر همه
بتابید،
بزرگ بشین. تا بزرگ نشیم به ما چیزی نمیدن. یعنی الان ببینید اون کسی که این آب رو تو این دیوان ریخته حکیم بوده، بیشتر از این نریخته. خدا خالق همه حکیم هاست، بی نهایت حکمت، جا نداری بهت نمیده. یعنی وقتی بهش میریم که جا داشته باشیم. سعه وجودی خیلی مهمه. در روایت داریم بلا مؤمن را تغذیه می کند، ان الله یغذی عبده المؤمن بالبلا. یعنی خوراک روح فرق میکنه با خوراک جسم. در رابطه با انفاق عاشقانه یه خطبه از تو نهج البلاغه، ابتداش در مورد نمازه، بعد حضرت اینجوری میگن ثم ان الزکات جعلت مع الصلات قربانا به اهل الاسلام. یعنی چی؟ یعنی زکات با نماز مایه تقرب است و مشکل مسلمونا اکثرا زکات نه نماز، چون نماز که میخونن
پس این نماز نمیبره بالا و زکات.
آفر. چون این زکات نیست، وقتی زکات نیست روح سنگینه، وقتی روح سنگینه میگیم الله اکبر پرت میشیم پایین، یعنی روحمون نمیره بالا چون روح سنگینه. با زکات روح سبک میشود، با زکات روح سبک میشود، پولا رو که میده آدم روحش سبک میشه. این نعمت بار روح رو سنگین میکنه، علم بار روح رو سبک میکنه. علم اگه انسان خالصانه منبر برود، دقت میکنید، میخوام پول بدن میخوام ندن، خالصانه زکات علمشو بده، این روح سبک میشه. خالصانه مشاوره بدهد، این روح سبک میشه.
خالصانه درس بده،
بله درس بده، بله خالصانه بگه من میخوام زکات علمو بدم، چون من اهل منبرم خودم میفهمم. گاهی وقتا آدم یه دهه رفته یه جای منبر بعد میره هیچی نیادن، ممکنه برایش سنگین بیاد. اگه دقت کنه بابا بارتو سبک کردی، روزی هم دست خداست، از این حرف آدم عبور میکنه. خب بعد از ذات فرمود فمن اعطاها، هر کس زکات بدهد، طیب النفس یعنی عاشقانه با طیب خاطر پول خرج کنه، خمسشو بده، زکات رو بده، انفاق بکنه، سفره بیاندازد عاشقانه نه زورکی، فرمود این میشه کفاره، میشه حجاز و مانع در برابر آتش جهنم. بعد فهمید اگه پول خرج کردید دیگه تهش این نگاه نکنید، بگه آه بکشید، چشمتونو به دنبال او مثلا فرض کن یه هدیه دادن، هر دفعه میرن خونه میگن نگاه اینو ما خریدیم. حسن فهمید فلا یطبعنها احد نفسه ولا یکسرن علیها لهفه. فهمید پول در راه خدا خرج کردید دیگه آه نکش، زیاد حسرتشو نخور. فهمید اگر کسی غیر عاشقانه پول خرج کنه، امید داشته باشه که خدا بیشترشو بده، این نیتش خالص نباشه، بگه پول خرج میکنیم بعده دادن. مثلا در روایت داریم که وقتی پول خرج میکنیم در راه خدا، فرشته میگه خدا جاشو پر کن، خب یا میگن مالت برکت پیدا میکنه، نیتش خالص نباشه، نیتش این باشه که ده برابرشو خدا به ما بده تو همین دنیا.
بله.
فرمود این آدم جاهل به سنته، اجرشم از دست می رود، عملشم گم می شود، پشیمانشم طولانیه. خالصانه پول خرج کن، خالصانه شیوا بارغ من داره سبک می شه، دارم آخرتم رو آباد می کنم. البته خدا برکتشو می ده، خدا جبران می کند. اون دعای فرشته که فرمود جاش پر بشه، اون دعا مستجاب می شود. خب پس این اول چی بود؟ درد رو حس نمی‌کنه.
بله.
دوم این که پولا رو که خرج می‌کنن غرامت حساب نمی‌کنه. خب حالا ما یه اشکال نداریم چیکار کنیم؟ تعارف که نداریم. امیرالمومنین یک راهکار دادن. فرمودن سر نفست و کلا بذار، کمشو بده.
ولی بده.
آره. از کم شروع کن. از کم شروع کن، آرام آرام مزه‌شو می‌چشی. فرمود یه پولی رو در راه خدا بده که اگر نگهداری پولدار نمیشی، اگر بدهی فقیر نمیشی.
چه خوب
از این راه،
این نسخه حضرت.
آره سر نفس تو کلا بذار، مثل این که برای عبادت نفرمود سر نفس تو کلا بذار. آقا میخوای یه جز قرآن بخونی، کی حوصله داره؟ یه صفحه بخون، یه صفحه یه صفحه یه صفحه میشد یه جز. من گاهی میگم برای حرم، نگو میخوام برم حرم امام زمان، برای مشهدی ها حرم رفتن سخته. حالا اون کسی که میاد مشهد
دیگه میره دیگه، این همراه
نه اصلا مختص عمرشو گذاشته، مختص بله. این حرم نره چیکار کنه؟
اومده که بره حرم.
آره ولی برای کسی که الان حرم کنارش دم دسته، میگه حالا فردا میرم فردا میرم فردا میرم، شیطون بازیش میده. خب بعدم که میخواد بره حرم میگه آقا میخوام برم زیارت جامعه کبیره بخونم، دو رکعت نماز سوره یاسین سوره الرحمن، جلوشش می سیاه تاریکی میکنه. من گاهی میگم بابا مشهد یا حرم بگید میخوام حرم یه دقیقه‌ای برم،
برم توی سلام کنم برگردم.
بعد آدم که میره داخل حرم حیفش میاد،
گاله زیارت مختصره رو بخونه.
آره میچشه.
بله
مزه میکنه. انفاقم اینجوریه، فهمید؟ از کم شروع کن، با کم مزه شو میچشی و همینجور انسان کم کم روش میکنه. خب اثر سوم، اثر سومش اینه فرمود لا شیء احب الیهم، چیزی برای اونها محبوبتر از این نیست که یه چیزی اینا رو نزدیک بکنه به اون بهشت، نزدیک بکنه به اون جایگاه. ولذا این تیرها برای اینها جذبه داشت، تیرهایی که اصحاب میخوردن، چون اینا مقدمه اون نزدیک شدن بود. یه دفعه دیگه هم گفتن این جمله شهید آوینی رو،
رحمت الله،
رحمت الله، جملش اینه: اگر مقصد پرواز است قفس ویران بهتر، پرستویی که مقصد را در کوش میبیند از ویرانی لانهش نمیهراسد. اگر ما تو یک زندان باشیم بعد ببینیم یک کسی داره با پتک میزنه و دیوار زندان داره خراب میکنه، لذت میبریم از صدای اون پتک، داره میزنه میله های این زندان رو میشکنه، ما لذت میبریم. وقتی مریض میشم، وقتی رزمنده داره تیر میخوره، این حس رو داره که داره دیوارهای این زندان که بدن ماست، این دیوارها داره فرو میریزه تا این کبوتر روح پرواز کنه بره. اگه این درک بیاد اینجوری، اگر نیاد که هیچی دیگه، همین دینداری زورکی میشه. بعد جالبه، از اینجا ما میفهمیم معیار زیبایی شناسی اولیاء خدا با ما فرق میکنه. ما یه چیزایی رو زیبا میبینیم، اونا یه چیزای دیگه رو زیبا میبینن. آنچه را که اونها زیبا میبینن ما زشت میبینیم، آنچه را که ما زشت میبینیم اونا زیبا میبینن. اصلا کلان قاعده فرق میکنه. مثل این که نفرمود پولی که خرج میکنن نمیگن غرامت، غنیمت میبینن.
خب خیلی اصلا اون عینکشون کاملا متفاوته، با یه عینک دیگه نگاه میکنه.
وقتی شما هدف داشته باشید، خب هر چیزی که شما را به هدف نزدیک کنه میشه زیبا. این تعریف زیبایی. حالا یک کسی هدفش دنیاه، خب هر چیزی که او را به این دنیا نزدیک کنه میشه زیبا، اون معیارش اینه. یک کسی هدفش آخرته، هر چیزی که او را به اون هدف نزدیک کنه، اصلا تعریف زیبایی به نظر من اینه، هر چیزی که ما را نزدیک کند. ولذا که میگن که زلیخا که معرفت نداشت، جذب جمال ظاهری یوسف شده بود و یوسف پاک دامن و عفیف اصلا نگاه نمی کرد به این جلوه آرایی های زلیخا. یه دفعه زلیخا گفت بابا سرتو بیار بالا، ارفع رأسک، یه نگاهی بکن. بیچاره کشت مرده نگاه یوسف بود. یوسف گفت اخش العمی فی بصری، گفت می ترسم چشمم کور بشود. او که نمی فهمید منظور یوسف چشم دل است، خب گفت چه چشمی قشنگی داری. گفت سه روز بعد از مرگم بیای چشم رو ببین چه جوریه، چه نزدیکیتی پیدا کرده است. رمز و راز این که زینب کبرا فرمودن ما رأیت الا جمیلا، اینجا آشکار میشه. چون واقعا درک این مسئله آسان نیست. حضرت زینب مادر دو شهید در معرکه یعنی بودن، درست؟ خواهر پنج شهیدن در رأس شبی عبدالله علیه السلام، عمه چند شهیدن، چادر از سرشون برداشتن، محاصره کردن، توهین کردن، آب رو بروشون بستن،
جسارت کردن
به احسان. اینا کجاش زیباییه؟ چون اون هدف را دارد، میگه اینا داره ما رو به اون هدف میرسونه. ولذا به ما تو زیارت عاشورا یاد دادن که بگیم این مصیبت ابی عبدالله الحمدلله دارد، اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین علا مصابه باطن. این مصیبت ها رو ببینید، الحمدلله علا عظیم رضیتی. یه مصیبت من خیلی بزرگه، ولی یه الحمدلله داره. چرا؟ چون برای خود ابی عبدالله که این اتفاقات زیبا رو رقم زده است، درسته؟
بله.
مایه غرب شده است برای شهدا. برای ما چی؟ مایه هدایت شد. اگر نبود اون اتفاق تلخ، الان ما کور بودیم، ما راه رو نمی دیدیم. بزل محجت اوفیک لیستنقذ عبادک من الجهانه، خون دلش رو بخشید تا بندگانت رو از نادانی نجات بدهد. یعنی امام حسین قربانی هدایت ما شد. ولی زمان من گاهی گفتم تو این مجالس عزاداری خون ابی عبدالله رو هدر ندهیم. اگر من هدایت نشوم برای من هدر رفت، من هدرش دادم، در سرجمش که هدر نمیره، ولی هر کسی به سهم خودش این خون را هدر ندهد، یعنی این هدایته روز به روز بیشتر تحقق پیدا کنه.
انشاءالله. آقا خیلی ممنون، متشکرم از شما، نکته‌های خوبی رو شنیدیم، خدا انشاءالله حفظتون بکنه. در ذیل نامه 31 نهج البلاغه، نامه امیرالمؤمنین به امام مجتبی و در واقع به همه ما فرزندانشون، نکته‌های خوبی رو، به نظرم شاید یکی از کامل‌ترین شعرها برنامه 31 نهج البلاغه باشه و انشاءالله مدون بشه، مکتوب بشه و خیلی عظیم مشتاقان انشاءالله بهره مند. صحبت از عظمت زینب کبری سلام الله علیها شد، دیروز من یادآوری کردم ما سه شنبه ها در سایت ما و در کانال ایتامون یک سلسله مباحثی داریم و یک سلسله داستان هایی ذیل عنوان قهرمانان توحید. این هفته حاجی بهشتی به شخصیت بلند و آسمانی و ملکوتی زینب کبری سلام الله علیها اشاره میکنند. دعوت میکنم که حتما بشنوید و لذت ببرید و هم ایشون و هم همه دوستان و عزیزانمون که زحمت میکشن دعا بکنید. صفحه 496 سه شنبه ها کلا این بارگذاری میشه توی سایت. بله دیگه، الان الحمدلله چند قسمت و به نظرم اگر اینا مکتوب بشه، اینها مگر خیلی مدون بشه، قصه های خوبی خواهد بود. حاجی بهشتی هم بیانشون شیواز، هم گرم، هم اهل تحقیق، ان شاءالله خداوند حفظشون بکنه. آیات ابتدای سوره مبارکه دخان رو به اتفاق بشنویم در لحظات و دقایق پایانی. ان شاءالله با احترام با عشق همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا
كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
یه بار دیگه به امام رضا سلام کنیم با دیدن این تصاویر از قاریای نوجوانمون هم صمیمانه ممنون متشکرم سالهاست که در کنار ما هستن و برای سلامت و عافیت همه نوجوان‌های ایران زمین در هر کجا که هستند هم دعا می‌کنیم الهی که زیر سایه الطاف حضرت رضا علیه السلام باشن. سه شنبه‌های قهرمانان توحید رو گفتم، یادآوری می‌کنم که شب‌های جمعه، پنج شنبه شب ساعت 22 ساعت 10 شب حاجای فرحزاد هم به صورت زنده در کانال ایتا با شما گفتگو خواهند کرد و ان شاءالله نکته‌های ربان و شیرین و نابشون رو هم خواهید شنید و بهره مند خواهید شد. دو سه دقیقه فرصت داریم نکته‌های پایانی رو بشنویم و به یک جنبندی برسیم.
خب پس به اینجا رسیدیم که از دست بودن سه تا اثر داشت. درد حس نمی‌کنن، پولایی که خرج می‌کنن غرامت حساب نمی‌کنن، برای اونها چیزی محبوب‌تر نیست از اینکه نزدیک بشن. این در حقیقت همونیه که فرمود مشتاقتن الی فرحت لقائک، عاشق رفتنن، عاشق میشن واقعا، نه اینکه از مرگ نمیترسن، دوست دارن برون. و در خطبه متقین داریم لولا الاجال التي كتب الله عليهم، اگر عجل نبود این روح اونها یک چشم به هم زدن تو این بدن نمیموند. بعد دو تا دلیل میفرماید شوقا الی الثواب خوفا من العقاب. شوقا الی الثوابش روشنه، چون مشتاق پاداشه میگه برم پاداشمو ببینم، مثل تیمی فوتبالی که سه تا گل زده میگه تموم بشه بریم ببینیم.
بله
درسته.
بله بله.
یا کشتیگیرا. حالا خوف هم من عقابش معناش چیه؟ که میگه دوست دارن برن چون از عقاب میترسن. اگه مشتاق پاداشن خب پس عقاب چی؟ من برداشتم اینه، میگه اگه بازی ادامه پیدا کنه ممکنه سه تا گل بخوریم، دقیقه آخر یه گل اضافه هم بخوریم تموم بشه. تا اینجا میگه خوب عمل کردیم. شوقا الی الثواب میگه بریم. از اینجا به بعدش اگه ادامه پیدا کنه شاید ناجور شود. ببینید یه خوف و رجایی دارن،
همش این نگرانی و این دغدغه وجود داره.
آره. که تا اینجا که خوبه میگن بریم، مشتاق میشن. در رابطه با این
نظرم دیگه نمیرسیم. حالا میخواید نکته پایانیتون رو بگید بعد خداحافظی بکنید؟ چون من میترسم به فصل جدید و بحث جدید.
نه همینو میخواستیم بگیم، نگرش متفاوتی که دارن که این زیبایی شناسیشون متفاوت میشه. شاهدهایی میخواستم از نهج البلاغه بیارم که باشه،
ان شاء الله باشه جلسه آینده. اگر مباحث هفته گذشته رو نشنیدید حتما به تلبیو میتونید مراجعه بکنید و هم به سایت ما میتونید مراجعه بکنید، آرشیو صوتی و متنی و تصویری کاملی اونجا هست، و یا به کانال ما برش‌ها و بریده‌هایی رو میتونید ببینید و انشالله بهره‌مند بشید. هفته آینده هم که انشالله با ارادت خدمت آجای نظافت هستیم، از محضرشون بهره‌مند. دعا بفرمایید و انشالله خداحافظی بکنید.
خدایا به حق محمد آن محمد کشور امام زمان رو، نائب امام زمان رو، ملت ما را به سلامت بدار.
الهی آمین.
امنیت مند و زوال میاور.
الهی آمین.
شر توطئه های آمریکا و اسرائیل به خودشون برگردان.
الهی آمین.
با نابودی اسرائیل و نجات مظلومان غزه قلب امام زمان رو خوشنود بگرد.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از شما. فردا ان شاءالله با حضور آقای عاملی خدمتتون خواهیم رسید. از ازل شور حسین ابن علی در سر ماست، تا ابد در دل خود داغ محرم داریم. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حاج عزیز. آقا طیب الله ان شاء الله.
عليك مني سلام الله
حسين
حسين ابدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين
حسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا